الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در این فر بود که اگر مستأجر عینی را اجاره کرد و اون عین را در مورد اجاره به کار نبرد، منفعت دیگری را از اون عین استیفا کرد، آیا اجرت المصر باید بپردازد یا اجرت المسمی باید بپردازد یا جمع بین اجرتین لازم است؟ به مانند مرحوم محقق رضوان الله علیه فتواش این بود که اگر چون چه مستأجر اون عین مستأجر را بیش از مقدار مورد اجاره مورد بهره برداری قرار داد، اجرت المسمی را نسبت به اصل مورد استیفا ضامن است و نسبت به مقدار زائد اجرت المصر را. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه نظر شریفش این بود که اجرت المصر مجموع را ضامن است. در قبال این فرع دیگری هم مطرح شد و این است که اگر مستأجر عینی را که اجاره کرد در منفعت متضاده با منفعت مورد اجاره به کار برد، سخن از تضاد منفعت این است نه اقل و اکثر. اینجا هم چند نظر است، یکی اینکه اجرت المصر باید بپردازد، یکی اینکه اجرت المسمی را باید بپردازد، یکی هم تفصیلی است از مرحوم نائینی رضوان الله. پس بحث در دو مقام است. مقام اول اونجایی که منفعتین متضادتین باشن نه اقل و اکثر، مقام ثانی اونجایی است که منفعتین اقل و اکثر باشن. برای اینکه این حکم دو مقام خوب روشن بشه، باید مبنایی که در این مسئله تعیین کننده حکم این دو مقام است بازگو بشه. زیرا اگر مشخص شد که عین در آن واحد بیش از یک منفعت ندارد، یک حکم برش مترتب است، یک نحو حکم بر او مترتب است، و اگر ثابت شد که عین در آن واحد ممکن است بیش از یک منفعت داشته باشد، حکم دیگر بر او مترتب است. عمده این مبناست. مرحوم سید رضوان الله علیه این دوتا مقام را، یعنی این دوتا فرع را در دو فصل ذکر کردند. یک فصل ناظر به اقل و اکثر بود، یک فصل ناظر به متباینه. در باره اقل و اکثر نظیر شرایع اصل فرع رو مطرح کردن، فرمودن اگر مستأجر عینی را اجاره کرد و بیش از مقدار مورد اجاره از اون عین بهره برداری کرد، حالا یا چه در سوار شدن چه در بار برداری و مانند، و اون چه که در فصل بعد مطرح شد هم مسئله متضادتین است و متباینتین، که اگر عینی را اجاره کرده است برای منفعتی ولی همین عین را در منفعت متضاده به کار برد. اونجا که سخن از اقل و اکثر هست، نظر شریفشون این بود که اجرت المسمی را نسبت به اصل منفعت استیفا شده ضامن است، نسبت به مازاد اجرت المصر را ضامن است، و این در صورتی است که به نحو اشتراط باشد. اما اگر به نحو تقیید باشد، اگر به نحو اشتراط باشد، مسئله خیارون احیانا مطرح است. برای ایشون نقد شده است که شما که در مسئله فصل بعد نظر شریفتون این است که اگر مستأجری عینی را اجاره کرده است برای یک منفعتی، بعد همون عین را برای منفعت متضاد به کار برد و علا وجه تقیید هم اجاره شد نه علا وجه اشتراط به تعدد مطلوب، فتوایتون این بود که دو تا اجرت باید بدهد، یک اجرت المسما برای اصل اجاره، یک اجرت المثل برای منفعتی که اجاره رو اون تعلق نگرفت ولی استیفا شده است. بعد هم استدلال کردید که عین دارای چند منفعت هست و این سخن که عین واحد آن واحد دارای بیش از یک منفعت نیست سخن باطلی است، این رو نپذیرفتید. پس مبنایتون این است که عین واحد در زمان واحد بیش از یک منفعت دارد. اگر این مبنا را پذیرفتید در باره اقل و اکثر هم شما باید بگویید اجرت المسمای اصل را باید بپردازد و اجرت المثل مجموع زائد و مزید علیه را باید بپردازد، اونطوری که مقدس اردبیلی فتوا داد. مقدس اردبیلی رضوان الله علیه راجع به اجرت المثل فرمودن اجرت المثل کل را یعنی زائد و مزید علیه را چون موافق با مشهور است که عین در آن واحد بیش از یک منفعت ندارد، ولی شما چون نظر شریفتون این است که عین در آن واحد بیش از یک منفعت دارد باید به این مبنا ملتزم باشید بگویید هم اجرت المثل این منفعت استیفا شده را ضامن است هم اجرت المسما را ضامن است چون تفویض کرده، هم اجرت المثل مجموع را ضامن است. به هر تقدیر برای اینکه این فروع کاملا روشن بشود ما باید بررسی کنیم که عین در آن واحد بیش از یک منفعت دارد یا نه، چون مسئله صحت و سقم اجاره از یک سو، صحت و سقم زمانات از سوی دیگر متفرع بر این است که اگر عین در آن واحد بیش از یک منفعت نداشت، بیش از یک اجاره هم نیست و بیش از یک زمان هم نیست. اگر عین در آن واحد بیش از یک منفعت داشت، هم تعدد اجاره یا اجرت صحیح است، هم تعدد زمان. پس قبل از اینکه ما در این فروع ریز سخن بگوییم، باید اون مبنای اصل را بررسی کنیم. اون مبنا مورد پذیرش مرحوم سید در متن عربه هست. مرحوم اشرف حسین رضوان لری رو خوب پروروندن، بعد از شهادتشون اسم مرحوم خویی هم رو حمایت کردن، تقویت کردن. ولی معروف بین فقها چیزی دیگری است که نوع محشیا بر مرحوم سید نقدی دارن خلافاً به سید و وفاقاً به ماهوال معروف بین الفقها. و اون این است که آیا برای عین در آن واحد بیش از یک منفعت اعتبار می شود یا نه؟ اون چی که معروف هست این است نه، عین در آن واحد بیش از یک منفعت ندارد. وقتی عین در آن واحد بیش از یک منفعت نداشت، در آن واحد بیش از یک اجاره یا یک اجرت نخواهد داشت و بیش از یک زمان هم متوجه او نمی شود. یعنی اگر عینی را کسی غصب کرده است، یک روز یک وسیله نقلیه ای را غاصب غصب کرده است، یک منفعت را ضامن است، نه جمیع منافع متصور را. معلوم می شود به این که عین بیش از یک منفعت ندارد. اگر عین در آن واحد گرچه ممکن است چند منفعت از او استعفا بشود، چند جور از او استعفا بشود، ولی این عین بالفعل دارای چند منفعت نیست. نشانش این است که اگر اتومبیل کسی را دیگری غصب بکند، چندین منافع یا چندین زمان متوجه غاصب نخواهد بود. گرچه ممکن است از یک اتومبیل در یک روز چند نحو به نحو تناوب استیفا منفعت بشود، ولی همه اون منافع بالفعل ملک صاحب اتومبیل نیست اولا، و غاصب هم ضامن نیست ثانی. پس عین واحد در زمان واحد بیش از یک منفعت ندارد. وقتی بیش از یک منفعت نداشت، بیش از یک اجرت یا اجاره هم ندارد. لذا اگر مستأجر عینی را اجاره کرده است برای یک کاری و این عین را در اون کار استعمال نکرد، در کار دیگر استعمال کرد، یک اجرت بدهکار است. حالا یا اجرت المثل یا اجرت المسمى، جمع بین اجرتین ممکن نیست. زیرا جمع بین متضادتین ممکن نیست، دو تا منفعت متضاد بالفعل حاصل نیست. وقتی دو تا منفعت متضاد بالفعل حاصل نبود، مالک عین مالک دو تا منفعت متضاد نیست. وقتی مالک دو تا منفعت متضاد نبود، چه حلالش چه حرامش دو تا زمان نمیاره، نه زمان ید نه زمان معاوضه. لذا اگر اتومبیل را کسی اجاره کرده است برای سوار شدن ولی کالا حمل کرد، این یک اجرت بدهکار است، یا مسما یا مثل، هم اجرت المسما هم اجرت المثل، این چنین نیست. این خلاصه نظر معروف بین فقها. مرحوم سید رضوان الله علیه که موافق نیست، فرمان به این که برای عین در آن واحد بیش از چند منفعت فرض می شود، راه اثباتش این است. فرمان به این که منافع گرچه هنگام به فعلیت رسیدن، هر کدام به فعلیت رسید نوبت به دیگری نمی رسد، ولی این شأنیت و قابلیت منافع فراوان را دارد. چون این شأنیت منافع فراوان را دارد، اعتبار ملکیت برای همه این منافعی که مقدور هست چیز اغلایی است، و چون اعتبار سهل المعونه است، مالک همه منافع متصوره هست، می تواند این را برای هر کدام از این منافع اجاره بدهد. شما قبل از اینکه مسئله ملکیت را حل کنید، مسئله اباحه را که امر اعتباری دیگر است حل کنید. اگر اباحه که یک امر اعتباری است به همه این شؤون تعلق گرفت، ملکیت هم که یک امر اعتباری است به همه این شؤون تعلق می گیرد. آیا این واحد در آن واحد جمیع کارهای مترقب از او مباح است یا نه؟ این اباحه را شارع اعتبار کرده است یا نه؟ گفت در فرون روز بخواهید از این اتومبیل استفاده حمل کالا ببرید مباح است، سوار بشید مباح است. خب این منافع متضاد را شارع مباح کرده یا نکرده؟ گرچه شما در موقع عمل نمی توانید بین دو تا مباح جمع بکنید، ولی شارع اعتبار کرده است اباحه هر دو را یا نگرده. اون چه که دشوار است یا محال است جمع بین مباحین است، نه جمع بین اباحتین. شارع اگر بگوید هر دو کار مباح است، محذوری دارد؟ نه. این دوتا مباح جمع نمی شود، نه اینکه او نمی تواند حکم بکند دوتا اباحه بکند. این می گوید حمل مباح است، رکوب هم مباح است. اعتبار ملکیت هم به شرحی زن می شود هم رکوب را ملک دانست هم حمل را. اون چه که محذور دارد جمع بین منفعتین است فی آن واحد، نه اعتبار ملکیت منفعت های. اون چه که محال است جمع استیفهای دوتا منفعت است، نه جمع اعتبار ملکیت دوتا منفعت. پس این هیچ محذوری ندارد، به دلیل اینکه اباحه دوتا منفعت محذوری ندارد. بین جمع بین الاباحتین که ممکن است با جمع المباحین که محال است نباید خلق بشه. پس اباحتین جمع پذیرن گرچه مباحین جمع نمی شود، ملکیتین و منفعتین جمع پذیر، اعتبار ملکیت منفعتین دوتا اعتبار جمع پذیرن گرچه منفعتین با هم جمع نمی شود. اگر اعتبار ملکیت دوتا منفعت شدنی است، پس مالک عین بل اعتبار مالک دوتا منفعت هست، دوتا مالکیت هست برای او. اگر به فرض محال میشد بین الملکین جمع بشود این مالش بود، مثل اینکه اگر به فرض محال بین المباحین جمع میشد بازم اباحتین بود، منتها در مقام خارج محذور دارد نه در مقام انشاء و اعتبار. حالا اونجا که محذوری ندارد، یعنی مستأجر عینی را اجاره کرده است، مثلا وسیله نقلیه را برای سوار شدن، و این منفعت را تفویض کرده است، حالا یا لقصوره یا لتقصیره منفعت دیگر را استیفا کرده است، اگر منفعت دیگر را استیفا کرد ملک موجر را استیفا کرد، چون ملک موجر را استیفا کرده است اون ملک هدر نیست و محترم است، ضامن است، و چون برای او قراردادی نداشتن اجرت المسما ندارد، اجرت المصر را باید بپردازد، اجرت المسمای اون اجاره خود را باید بپردازد چون به سوی اختیار خود مال خود را تفویض کرده است، اجرت المثل منفعت مستوفات را باید بپردازد چون مال مردم را استیفا کرده. پس اعتبار دوتا ملکیت مثل اعتبار دوتا اباحه ممکن است، جمع بین الملکیتین بالفعل محال است مثل جمع بین مباحین. نظیر این که در باب ترتب هم همین بیان را فرمودند، در باب ترتب امر به جمع بین اهم و مهم نیست تا بشه محال، ولی جمع بین الامرین است، نه امر به جمع بین اهم و مهم. مولا نمیتواند امر کند که بین اهم و مهم جمع بکن، چون در قدرت واحد متعلق شک مقدور است بلا غیر، ولی دوتا امر بالفعل هست، هم اهم امر دارد نظیر صلات، هم مهم امر دارد نظیر ازاله، او بالعکس. مولا امر نکرده که تو در وقت واحد ولو تنگ مأموری جمع بکنی بین ازالت نجاسه و صلات، بین تدهیر مسجد و صلات، امر به جمع نکرده، ولی هر دو امر هست، هم امر صله هست هم امر تطهیر. جمع بین الامرین لازم آمد، نه امر به جمع بین الامرین. امر نکرد که بین این مهم و اهم جمع بکن تا بشه محال، ولی دو تا امر به فعلیت رسیده است. خب در باب اهم و مهم که خواستن بگوین با ترتب هست اینه، ورچه بعضی ها ترتب رو کار کردن گفتن ملاک در کار است، نه اصل امر. به هر تقدیر پس اعتبار دو تا ملکیت هست، اگر اعتبار دوتا ملکیت مثل اعتبار دوتا اباحه محذور عقلی نداشت، اگر در یک جایی مستأجر منفعتی را که با عقد اجاره مالک شد استیفا نکرده است، حق ندارد منفعت دیگر را استیفا کند. اگر منفعت دیگر را استیفا کرده است ملک موجر هست نه ملک خود او، چون ملک موجر را استیفا کرده است و قرارداد نگذاشتن باید اجرت المسما مثل او را بپردازد، و چون قرارداد اولیشون بر اساس اجرت المسما بود و خود منفعت را استیفا نکرده است اجرت المسما بدهکار است. این خلاصه فتوای سید رضوان الله که اگر علاوه چه تقیید بود هم اجرت المثل بدهکار است هم اجرت المسما. و اما اینکه درباره قاسب گفتید اگر عین بالفعل دارای چند منفعت باشد، کسی که عین را غصب کرده، حالا یا واحد تجاری یا مسکونی غصب کرده یا وسیله نقلی را غصب کرده، جمیع منافع متضاد را باید ضامن باشد، این چنین نیست. برای اینکه زمان یا بالتفویت است یا بالاستیفا است یا بالتلف است یا بالاتلاف، اسباب زمان همین سه قسم. اگه کسی مال مردم را استیفا کرد ضامن است، مال مردم را تلف شد ضامن است، مال مردم در دست او تلف شد ضامن است. خب چون غاصب یکی از این منافع متضاد را استیفا کرده است و در حین تحقق این منفعت سایر منافع ممتنع التحققند، چون سایر منافع ممتنع التحققند ید غاصب نسبت به سایر منافع که ممتنع التحقق است نه اتلاف است نه تلف. یه وقت مال مردم را از بین میبرد، یه وقت است نه مال مردم را حبس میکند که منافع در تحت ید غاصب تلف میشود نه اتلاف. چون غاصب یکی از منافع را استیفا کرده است، پس به فعلیت رسیدن سایر منافع محال است. وقتی سایر منافع به فعلیت نرسید، در بار اونها نه تلف صادق است، نه اتلاف صادق است، نه استیفا. این است که عقلا قائل نیستن اگر کسی مال مردم را غصب کرده، جمیع منافع را ضامن است، یک منفعت را ضامن است. این نه برای آن است که این بیش از یک منفعت ندارد، این برای آن است که با استیفا یک منفعت سایر منافع ممتنع تحقق است. بنابراین حالا میرسیم به سراغ این که استیفا هم نکنند. نقدی که بر مرحومای خویی وارد است رضوان الله علیه این است که ایشون درست فرمایش مشهور رو عنایت نفرمودن. اونا نقضشون کار به استیفا خصوص استیفا ندارد. بیان و زالش این است که اگر چنون که منافع متضاده قابل اعتبار ملکیت است، منافع متضاد در وجود با هم جمع نمی شوند، ولی در عدم که با هم جمع می شوند، در استیف ها با هم جمع نمی شوند، ولی در تفویت و اتلاف که با هم جمع می شوند. اگر کسی اتومبیل دیگری رو غصب کرده است و حبس کرد، هیچ منفعتی از او استیفا نکرد. جمیع منافع متصوره را که شما ملک مالک دانستید، بر تک تک اینها اتلاف صادق است، بر تک تک اینها تفوید صادق است. لذا باید ملتزم بشید که همه منافع متصوره را غاصب ضامن است، چون در جمع اینها حضور ندارند ولی در ترک حضور دارن. یکی از اسباب زمان تفویت از تو اتلاف، استیفا از یک سو، تفویت از سوی دیگر، تلف و فوات از سوی سوم. یه وقت از مال مردم کسی تلف اتلاف میکند، یه وقت از نه حبس میکند که منافع تحت ید او تلف میشود، فوت هست نه تفویت، اونجا هم باز ضامن است. در تفویت منافع یا فوات منافع که اینها با هم جمع می شوند، اگر چنون که این در آن واحد دارای ملکیت های گوناگون باشد که مرحوم سید پذیرفتن، به شما هم فرمودی طبعا للماتن ما این مبنا را می پذیریم. نقد مشهور رو باید جواب بدید. نقد مشهور در مسئله زمان این بود که گرچه غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، حد اکثر گفتن اعلی القیم این عین را منافع را در این مدت باید بپردازد. اگر عین تلف می شد اعلی القیم را باید بپردازد، اگر تلف نشد اعلی المنافع را باید بپردازد. تا اینجا اومدن، اما جمیع المنافع را که نگفتن. که این که مشهور نگفتن برای این که قرائز عقلا همراه نبود. به ملکیت هم یه امر عقلایی و اعتباری است، گرچه می شود اعتبار کرد، ولی عقلا اعتبار کردن یا نکردن یه ضابطه مشخصی دارد، و این است که اگر عقلا ملکیت های گوناگون را برای این واحد در آن واحد اعتبار می کردن، باید در مسئله تفویت منافع این مقصوبه قائل به زمان همه منافع باشند. البته اگر قاسب یکی از منافع را استیفا میکرد، اینجا حق با شما بود که سایر منافع ممتنع الوجود بودند، لذا ممتنع الوجود ملک نیست و این ملک نبود، زمانم ندارد، تلف ندارد، اتلافم ندارد. ولی اگر هیچ یک از این منافع را استیفا نکرده است، جمع منافع در فوات که ممکن است که همه منافع تفویض شده. چرا عقلا قائل نیستن به زمان جمعی منافع؟ معلوم می شود که برای این واحد در آن واحد بیش از یک منفعت اعتبار نکرده. اینه که مشروع موافق نبودن. پس یه راهی را که انسان در حد تئوری محض باشد می تواند تصویر کند، اما با قرائن سازگار نیست. بعد ایشون اصرار دارن که لعل قرائز و مرتکزات و عقلا همین است. نه، نیست. اگه مرتکز عقلا این بود، اونجا که تفویت جمعی منافع بود، باید عقلا میپذیرفتن که همه منافع که تلف شده است قاسب زامن است، ولی که نمی کن. خب البته اگر چنون چه برای این چند منفعت قائل باشیم، حکم همین است که برام سید برم که در صورت تقیید یعنی وحدت مسلو، اگر کسی اجاره کرده است، مالی را اجاره کرده است، اینی را اجاره کرده است و اون منفعت مورد اجاره را استیفا کرده، منفعت دیگر را، دو تا اجاره ضامن است. همین نمونه هایی که خیلی دیر به ذهن می آمد در اون نوبت ها به عرض می رسید، اونا را یه بار توجه فرمید که هرگز عقلا در این گونه از موارد قائل به تعدد اجاره نیستن. اگر به یک وسیله نقلیه گفتن شما کالاهای انبار شماره 5 را از ساعت 8 تا 10 تخلیه کنید، قرارش همین این بود که انبار شماره 5 تخلیه کنند. آمد وسیله نقلیه آورد، دید انبار شماره 5 درش بسته است، انبار شماره 6 که کنار اوست کالاهای او را تخلیه کرده. یعنی صاحب کار و کارفرما وادار کرده این را تخلیه کن. به فتوای بنابر وحدت مطلوبم بود و تقییدم بود، به فتوای شما باید دو تا اجاره به این کامیون دار بپردازن، تمام اجرت المسمى را باید بپردازن و اجرت المثل تمام این خدماتی و یک روزش هم باید بپردازن، برای که دو تا متباینن. اون چرا که او قرار داد کرده و آماده شد شما استیفا نکردید، اون چرا که شما استیفا کردید غیر از اون بود که او قرار داد کرده. در این گونه از موارد هرگز به ذهن کسی نمی آید که موجر بیش از یک اجاره طلب دارد، اصلا به ذهن نمی آید. سرش آن است که برای این واحد در آن واحد بیش از یک منفعت قائل نیست، وگرنه و مشهورم که خب فتوا ندادن برای همون جهت بود. اگر چنون که متباینتین باشد و این مبنا را ما نتوانیم بپذیریم، باید هم مبنای معروف رو بپذیریم. حالا مبنای معروف رو پذیرفتیم، مبنای معروف رو که پذیرفتیم، در این گونه از موارد حکم چیست؟ اجرت المثل است، اجرت المسماست، یا تفصیل است که برای ما ناینی قائله. حالا گفتیم این واحد در زمان واحد بیش از یک منفعت ندارد، موجر که وقتی این را در اختیار مستأجر قرار داد، مستأجر برابر اجاره عمل نکرد، این را در منفعتی دیگر به کار برد، حالا اجرت المثل باید بپردازد، اجرت المسمى باید بپردازد، چی باید بپردازد؟ بعضی گفتن اجرت المثل، بعضی گفتن اجرت المسمى، مرمای ناری رضوان الله تفصیل دادن در مسئله. اونایی که گفتن اجرت المسمى را باید بپردازد، گفتن به این که اجاره کرده، عقد اجاره صحیحاً واقع شده، دلیلی بر بطلانش نبود، فسخش هم حاصل نه، فسخی هم نشد، اجرت المسمى ضامن است. اونا که گفتن اجرت المثل باید بپردازد، گفتن به این که مال مردم را استفاده کرده، حق خود را تفویض کرده ولی مال مردم را استفاده کرده، اون بهره‌ای که برد مورد اجاره نبود، اجرت المثل او را باید بپردازد. سخن قائلین به اجرت المسمى این است که اجرت المسمى را چرا نپردازد؟ اجاره‌ای که صحیحاً واقع شده است حدوثاً و بقاءاً فسخ نشد به قوه خود باقی است. اجرت المسما را مستأجر باید به موجر تسلیم بکند. موجر هم عین را در اختیار عین مستأجر را در اختیار مستأجر قرار داد. چرا اجرت المسما را نپردازد؟ چون هر دو قول محذور داشت. مرحوم نائل رضوان الله علی فتوای دیگری دادند و این است که اگر اجرت المسما با اجرت المثل همسان است که خب نزاعی در کار است، همون رو میپردازد. اگر اجرت المثل کمتر هست، باز اون مقدار زائد را که اجرت المسما زائد بر اجرت المثل است، او رو باید بپردازد. و اگر اجرت المثل زائد بر اجرت المسما است، اجرت المثل اون متباین، اون زائد را باید بپردازد. پس اگر متساوی باشد اجرت المثل اجرت المسما که نزاع ندارد. اگر اجرت المثل کمتر باشد، اون مقدار زائد را که جزء اجرت المسما است باید بپردازد. و اگر اجرت المسما زائد بر اجرت المثل، اجرت المثل زائد بر اجرت المسما باشد، اون مقدار زائد را باید بپردازد، برای که مال مسلم هدر نده. نقد مرحوم آقای خویی بر استادشون رضوان الله علیه ما این است که خب به چه ملاک اون جا که اجرت المثل زائد بر اجرت المسما است بپردازد؟ اگر عین در آن واحد بیش از یک منفعت ندارد و منفعت یک روزه را مالک در اختیار مستأجر قرار داده است که این از این اتومبیل برای حمل فلون کالا استفاده بشود، دیگر مالک عین در اون روز معین مالک منفعتی دیگر نیست. اگر مستأجر منفعتی دیگر از این عین استیفا کرده، چرا ضامن باشد؟ این نشانه آن است که برای عین در آن واحد چند منفعت تصور می شود. خب این سخن حق است، این سخن حق است، اما این سخن مثبت اون مبنا نیست که در متضادتان هم بالفعل دو تا ملکیت هست. هر جا به اقل و اکثر برگشت، عقلا اعتبار می کند، و هر جا به اقل و اکثر بر نگشت، عقلا اعتبار نمی کند. این که عقلا اعتبار نمی کند نشانه آن است که صرف اعتبار نظیر اباحه کافی نیست، باید این به فعلیت برسد. در این گونه از موارد چون به فعلیت نمی رسد، مورد پذیرش عقلا نیست، لذا نه در زمان کسی فتوا به ضامن بودن بیش از یک منفعت می دهد، فقط ضامن از اعلی القیم را یا اعلی المنافع را، و در اجاره مشهور فتوا ندادن که هم اجرت المثل بدهکار باشد هم اجرت المسما. و نشانش این است که خود مرحوم سید رضوان داره در این حال که در مسئله شش فصل بعد فرمودن به اینکه در متباینتین باید هم اجرت المثل بپردازد هم اجرت المسما، در مسئله دوازده فصل قبلی در صورتی که تقیید باشد نه اشتراط، در صورت وحدت مطلوب نه تعدد مطلوب، فتوا ندادن جمع بین اجرت المثل و اجرت المسما در اقل و اکثر. البته چون اقل و اکثر اگه به نحو تهدید باشد، به نحو تقیید باشد، به نحو وحدت مطلوب باشد، بازگشتش به متباینان است. مثل همین موارد مثال زده که خطر دارد، حالا ایام جنگ است یا ایام موشک زدن به کشتی های نفت کش است، حالا یک کشتی رو کرایه کردن برای نفت فلون قسمت از خلیج تا چند مایلی خلیج، بیش از اون نباید بره. این اقل و اکثر به متباینان برمیگرده، نه اقل و اکثر مطلق، چون بعدش خطر مرگ است. یعنی صاحب کشتی با همه خدمهشون در اختیار مستأجر هستن که تا فقط در مرز 20 مایلی حرکت کنند، بقیه راضی نیستن، تهدید است. شواهد شرعیش هم که خود مکرر داشتیم که اون طرف مرز حرام، این طرف مرز واجب. در مسئله وضعیات داشتیم که مافوق کرلاین فعل مادون کرین فعل، در مسافت ها داشتیم که مادون مسافت یحرم علیه القصر، مافوق یجب علیه القصر. در دماغ قلیل و متوسط و کثیر داشتیم که در مادون یحرم، در مافوق یجب او بالعکس. پس این گونه از امور چه در وضعیات چه در تکلیفیات ما داریم که میشه اقل و اکثر به متباینان برگرده. عرف هم این خطر رو احساس کرده، اقل و اکثر رو متباینان میدونه. خب اگر اقل و اکثر رو متباینان دونست، اون جایی که به نحو تهدید و به نحو وحدت مطلوب اجاره کرده است، شما باید فتوا بدید به این که اگر کشتی رو قرار گذاشتن تا بیسمایلی فلون جزیره بره برای حمل نفت به نحو تهدید، حالا بیشتر رفت 10 کیلومتر جلوتر رفت، این متباینان هست، شما باید فتوا بدید هم اجرت المثل مجموع را هم اجرت المسمای اصل، یعنی هم اجرت المثل مجموع را که مقدس اردبیلی فرمود همون رو باید بگید، هم اجرت المسمای اصل را، در حالی که نمیگید. اینه که حتی خود مرحوم سیدم که حامی این فکر است تقریبا از مشهور جدا شده و برخلاف مشهور دارد فتوا میدهد، رو این فتوا مستقر نیست. این که بر اون نقد کردن که اگر این فتوا را پذیرفت، این مبنا را پذیرفتی، باید همه جا ملتزم باشی، برای این که انسان ممکن است یه حرف تازهی داشته باشد، ولی از اون جهت که خودش جزء دارای غریزه است همانند دیگر اغلا، اون غریزه او ناخودآگاه حرفی را میگوید که دیگر اغلا میگوین، و این همان است که دوتا اجاره جمع نمی شود، دوتا مال اجاره جمع نمی شود. بنابراین بیان همان است که مرحوم محقق در شرایط فرمودن، نه اونی که سید در عرب فرمودن. الحمدلله رب العالمین.